الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. عرض کردیم که مرحوم میرزا و مرحوم حاشیخ در اینجا هر کدام یه مطلبی رو دارن. مرحوم میرزا فرمودن در اینکه اگر عنوان وقف شده از صور نوعیه عین موقوف باشه، حق با صاحب جواهره، که با زوال اون عنوان وقف باطل میشه، و اگر از صور نوعیه نباشه، از اوصاف باشه، اون وقت در اینجا زوالش مستلزم زوال وقف نیست، چون وقف مثلا خورده به خود معنون. مرحوم حاشیخ هم دو تا مطلب رو دارن، یکی این که این وقف قابل این که مادام العنوان باشه و برگشتش به اینه که تملیک معنون مقید است نه مطلق، تملیک مادام العنوان. و مطلب دوم این که به نحو شاء اشتراط هم ممکنه این باشه، تملیک مطلقه ولی شرط رجوع یا حق رجوع را برای خودش قرار میده، حق فسخ را یا رجوع قهری را اذا زال العنوان. در اینجا عرض کردیم برای اینکه این دو مطلب، این سه مطلب قابل قبول نیست. اما مطلب مرحوم میرزا عرض کردیم برای اینکه ایشون یا مبنای این فرمایششون اینه که میخوان بفرمایند در باب وقف، چون وقف تملیک مؤبده، تملیک قدوسا و بقاءا شرطه که صورت نوعی مملک منتقض نشه و از بین نره، همچنانی که در حدوث این لازمه، در بقا هم لازمه. حدوث اگر انشاء کرد وقف شیئی را به عنوان این که بستان بود، بعد معلوم شد که نه این یا شجر بوده، معلوم شد یه تحته بیشتر نیست، اینجا گفته میشه ما قصده لم یقع، ما وقع علم یقصد، هم در بیع هم در وقف. و چون در باب وقف تملیک بقاییست، در بقایش هم بایستی این حالت محفوظ باشه، و الا لا تملیک وقفی. این جوابش این است که باب وقف مانند بیع و کل اسباب ناقله للملکیه، وقتی که به رقبه بخوره، نقل و یا تحریر یا هر چی که بخواد باشه، این شرط هست درش که صورت نوعیش به هم نخوره در حین الانشاء. اگر من کشف بر این که اون نبوده، باطلون این نقل، چه وقت باشه چه بیع باشه، چون ما قصد لم یقع ما وقع لا وجود له، ما وقع لم یقصد ما قصد لا وجود له. ولی این فقط در حدوث تملیک این شرطه، در بقاء این ملکیت دیگه بعد از اینکه اون انشاء متعلق شد به اون عنوان و اون عنوان موجود بود، بقاء ملکیت یه تملیک اضافی نداره. بقاء ملکیت، این بقاء همون ملکیتی است که به اون عنوان خورده و از اون عنوان سرایت کرده به معنون اون عنوان. اگر اون حیثیت نوعی درش بود حین الانشاء، صورت نوعیه بود و اون حیثیت مقومه بود حین الانشاء، تم الانشاء چه در وقف چه در بیع، و به تمامیت انشاء این مال معنون میشه ملک من جعل مالکه در اون انشاء، بعد دیگه بقاء ملکیت، در بقاء ملکیت دیگه لازم نیست که صورت نوعی محفوظ باشه، نه در بیع لازمه نه در وقف لازمه، این دیگه بقاء. و نکتش هم این است که در بیع در حقیقت یا این وقف، این تملیک های مالکی به لحاظ حدوثه، اما بقا دیگه بقاء الملکه، نه اینکه خود اون انشاء میاد هم حدوث را میگیره هم بقا را میگیره، به طوری که ملکیت در هر آن آنی این انشاء شده به اون وقف، اینجوری نیست. تملیک شده بعد این بقاء الملکیته. البته در وقف اضافه بر تملیک توقیف هم هست، حبس هم هست، یا اضافه بر تملیک یا اضافه بر تحریر یا بر فک ملک، علی الاقوال در اقسام وقف و در کل وقف. حالت محبوسیت این را هم هست که انشاء کرده آقای واقف، ولی بالاخره این بقاء اون ملک موقوف علیه، نه اینکه فی کل آن واقف یک انشائی کرده. از این نظر فرقی نیست بین اسباب ناقله، چه وقف یکی از نواقل از ملکیت واقفه، چه بیع، صلح، سایر اشیاء. اگر این پس ملاک باشه، این شرط است صورت نوع و وجود صورت نوعیه و عدم تخلف شرط است در انشاء التملیک یا انشاء النقل یا انشاء الوقف، و شرط نیست در بقاء الوقف، بقاء الوقف یا بقاء ملکیت ثابته بالوقف به انشاء الوقف. و اما اگر نظر ایشون به این باشه که در اینجا اگر صورت نوعیه شد، مثلا قرینه عرفی میشه، اثباتی میشه، برای این که ملکیت انشاء شده ملکیت محدود است نه ملکیت مطلق است، این برگشته به اون مطلب دوم میکنه که مطلب اول مرحوم شیخ، مرحوم حاشیخ محقق اصفهانی است، که با این اضافه که خود نوعی بودن صورت نوعی بودن اون عنوان وقف عین موقوف را قرینه مثلا اثباتیه میگیره بر این تقیید و این محدودیت این قید. اون وقت باز کلیه این مطلب را تصویر بحث کنیم که آیا میشه کلیتاً حالا ولو با قرینه، حتی در اونجایی که صورت نوعیه نباشه، وصفیه باشه، عرض باشه، ولی بخواد وقف محدود کنه، یعنی تملیک محدود کنه رقبه را، بگه من این را تملیک کردم مادام این عنوان باشه درش، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینجا بود که ما عرض کردیم دیروز که در باب رقبه این مسئله درست نیست، در باب تملیک و اسباب ناقله رقبه یک عینی این مطلب لیس عقلائیان و لیس عرفیان. و برگشتش به باب به برگشت تملیک موقت به در حقیقت عدم تملیک، به دادن تملیک منفعت یا حق انتفاع. اینه کلن باز بحث کرد کبرویان که چرا این چنینه، دیگه اختصاص به وقف هم نداره، در باب بیع هم این میاد، چرا ما نمیتونیم یک شیء را بفروشیم بیع موقت، بگه من این را به تو تملیک کردم به عوض، ولی به اندازه 3 روز 5 روز 1 سال 6 ماه که بعد برگرده به مالکش، یعنی از اول ملکیتی را که داده به این مقداره، نه تمام ملکیت را در تمام آنات داده. این مطلب ما عرض میکنیم که عرفی نیست در باب تملیک های مالکی، گرچه در تملیک های قانونی و شرعی ممکنه، معقوله، و لحاظه اون معیدی را که مرحوم شیخ ذکر کردن، اون معید، معید نیست، ایشون معید آوردن بر این مطلب، بر معقولیت این مطلب، به اینکه در باب احیا، بنابر اینکه احیا زمین موجب ملک رقبه زمینه، خب اونجا یه قول دیگه هم هست که این رقبه زمین بعد از تملکش به احیا، دو قول هست که باقی میمونه بر ملک محیی مطلقا دیگه تا آخر، مگر بفروشه یا اعراض کنه، یا این ملکیتش مادام الاحیاء، به طوری که اگر احیاءش از بین رفت و ترکها فخربت، حالا بعد از 3 سال یا ابتدا به مجرد خراب از ملکش رقبه بیرون میره، تخرج عن ملکه. اینجا در این بحث دوم قول مشهور شاید این باشه یا قول معتد بهی در فقه این باشه که بله تخرج عن ملکه، روایات هم داره بر این، هم روایت 3 سال داره، هم روایتی که خربت فجاء غیره و احیاها فیکون للثانی، روایت معتبر هم داره، دوم این روایت معتبره، فالذی احیاها اولا بها. خب ایشون این شاهد گرفتن که پس ملکیت محدوده در رقبه معقوله، اینجا مالک شده محیی رقبه را، ملکیتا محدوده. ما عرضمون اینه که این فرق هست بین باب ملکیت شرعی که یک حکمی شارع قرار میده یا عقلا قرار میدن جایی که تشریع عقلایی باشه، و بین تملیک مالکی، تملیکات مالکیه در رقبه با ملکیت شرعی که جعل شده از طرف مشرع، حالا چه شارع ما چه مشرع عقلایی، با هم فرق داره. ملکیتی رو که جعل میکنه قانون گذار، میتونه محدود جعلش کنه، میتونه مطلق جعلش کنه، میتونه بگه انسان مالک این ماله، مالی را که مثلا تحت یدش قرار بگیره به حیازت، به احیا مالک است مطلقا، میتونه بگه مالک است مثلا یک سال، قید زمانی درش بیاره یا قید زمان رو بیاره یا یک قید دیگری بیاره که او زمانی باشه و محدودیت داشته باشه، مثل مالک است مادام الاحیا، مادام تحت حیازته مالک، اگر از حیازتش رفت بیرون دیگه از ملکیت میاد بیرون. اینا در ملکیت هایی که حکم تشریعی است، حکمی است که قانون گذار و مشرع جعلش میکنه ممکنه، چون دیگه جعل حدودش به دست جاعلشه ساعتا و دقیقا، این قابل قبوله. ولی این ربطی به تملیک محل کلام که تملیک مالکی است و اسباب ناقله است نداره. ما در وقف و بیع و امثال اینها ملکیتی را که میاریم، ملکیتی را که در اینجا بار میشه، ملکیت به معنای یک حکم شرعی مجعول ابتداعا از شارع نیست، بلکه آنچه که هست امضاء ما انشأه المالکه. پس یک تملیک مالکی داریم، شارع هم آمده این تملیک را انشاء کرد. در تملیکات مالکی معنای تملیک مالکی اینه که اون سلطنت و رابطه سلطنت و ملکیتی را که مالک داره بر این مال، این را میخواد بده به دیگری. این سلطنت قبلا هم تعریف شد به معنای زمام داشتن این مال ره. این آقا سلطنت داره یا مالکیت داره یا اختصاص اعتباری داره، این اختصاص اعتباری، سلطنت اعتباری، ملکیت و مالکیت معناش این که زمام این مال دست اوست. مال هم عند العقلا و عند العقل و العقلا دو بخش داره، یکی ذات ماله که رقبه مال ازش تعبیر میشه، یکی منافع ماله یا انتفاع به ماله، که این دو حیثیت هم از هم جداست، هم دقیقا جداست فلسفیا و هم عرفا، هم عرف بین منفعت و بین رقبه این دوتا رو درک میکنه هر دوره عقلایی و عرفا. مالک یک مالی هم زمام رقبه دستشه، معنای مالکیتش اینه، هم زمام منفعت دستشه. اون وقت تملیک مالکی عند العقلا دادن این زمام امر به دیگری، اینی که من زمام این را دستم هست اینو بدم به دیگری، این معنیش تملیک. حالا اگر به رقبه خورد یعنی زمام رقبه رو بدم به دیگری، اگر به منفعت خورد زمام رقبه رو دارم، زمام منفعت دارم میدم به دیگری. ملکیت و مالکیت یک مالک معناش اینه در حقیقت عند عرف العقل، اون زمامی رو که داره اینه مقاد بده به دیگری. آن وقت این مالک زمامی رو که داره، اگر زمام داشتن یک رقبه‌ای زمام زمامداری مطلق رقبه بود، یه دفعه اون زمامی رو که داره خودش اون ملکیتی رو که مالک، ملکیت محدده است، مثل مالک ارض محیات. در اونجا میشه گفت کسی که مالک ارض محیاته، چون ملکیتی رو که شارع برش قرار داده ملکیت موقته به مادام محیانه، مادام الارض محیاتنه. اونجا میشه به کسی بگه این، اگر کسی فروخت به دیگری باز فروختنش هم مثل همونه، یعنی مشتری هم مالک میشه این زمین را به مادامت محیاتن، نه بیشتر، چون بیع یا هر سبب دیگری همون نحوه از زمامداری که هست این را منتقل میکنه به دیگری، نه بیشتر. اگر این زمام بیش از این نبوده، از اول زمام مقید، یعنی ما هو تحت زمامه مادام الاحیاء، خب همین رو منتقل میکنه بیشتر. اما جایی که اون عینی که تحت زمام شخصه، ملکیتش ملکیت طلقه است. حالا که ملکیت ملکیت طلقه است، از برای رقبه، از برای منفعت، اینجا این حرف درسته دیگه، گفته بشه وقتی کسی بخواد زمام رقبه رو به دیگری بده، توقیت در این منافات داره با دادن زمام عرفن، این که این زمام رو داد به دیگری، ولی در عین حال این دادن موقته، به این معنا که بعد به اندازه 3 روزه، به اندازه 1 ماهه، به اندازه 6 ماهه، 1 ساله. پس در حقیقت معناش اینه که زمام این مال نداده، زمام رقبه رو به او نداده. این هیچ فرقی نمیکنه تا اونجایی که این رو در اختیار دیگری گذاشته به عنوان انتفاع یا منفعتش به دیگری داده که منافعش برای او باشه. چگونه عرف فرق بذاره وقت بین این دوتا، بگه این دوتا با هم فرقی ندارن، فرق دارن، اینجا بیع یک ساله، او تملیک منفعت یک ساله. از نظر دادن خارجی و اینکه از زمام ای منتقل شده به دیگری، هیچ فرقی بین این دوتا نیست. پس چون تملیکات مالکی معداش و فهم و مضمونش و مقتضای عقلایی دادن و در اختیار گذار کردن زمام شیء است به دیگری، خب اگر اینجور شد قهرن. در باب رقبه دادن زمام رقبه یعنی دادن مطلق رقبه است به دیگری، دیگه امر دفعی میشه، دیگه زمان بندی نمیشه. در منافع درسته، منافع چون منفعت هر زمان یک مالیست غیر از منفعت زمان دیگه، یه دفعه یک زمان منفعت را میده، یه دفعه در ده زمان منافع ده زمان را میده، اینجا زمان دخیل میشه در حقیقت تکثر ما یعطا دوتا میشه، چون منفعت در این زمان غیر از منفعت در اون زمان. اما در رقبه دیگه این تصویر نمیشه که بیاد بگیم این رقبه را دوتا، که نمیشه رقبه که بگیم این را میده به دیگری در این زمان، باز در زمان دیگر یه چیز دیگه است، اون چیز دیگه، یه رقبه دیگه است، این رقبه دیگر هم میده. این یک رقبه نیست، این دو رقبه نیست، یک رقبه است، متعدد و متکثر نیست. یا این تملیک مالکیتی را که داره زمام این رقبه که ازش، یعنی پرداخت میکنه به دیگری، وا میگذاره یا نمیگذاره. اگر وا گذاشت دیگه شد رقبه در ملک دلق دیگری، چه این زمان، چه یک زمان دیگر، چه ده زمان دیگر، چون این رقبه همون رقبه است. پس و دادن ملکیت رقبه موقت، این یک امری است که نیاز در باب تملیک، نه در باب ملکیت شرعی، نیاز به این داره که رقبه دو تا سه تا ملاحظه بشه، یا این ملکیت شرعی باشه نه تملیک مالکی. چون معنای تملیک مالکی چون چه گفتیم، واگذاری ما زمامه و بیده به دیگری است، و این در باب رقبه لا یکون الا به نحو دفعی، و وقتی واگذار کرد دیگه زمامش دست او شد، دیگه نمیشه این بگیم این یک سال دیگه برگشت به این میکنه خود به خود. این معناش اینه که دست زمام رقبه رو نداد، آنچه که داده منافعی رو در این یک سال داده، این ها این همون اجاره مثلا یک سال یا شش ماه یا پنج روز هر قدری که زمان بندی بشه. پس بنابراین اندر عقلا تملیک مالکی با توقیت قابل جور نیست، سازگار نیست. اینم تحلیل این که چرا ما نه در باب بیع نه در باب وقف در هر دو علی حد واحد، در باب کل عقود ناقله للرقبه نه للمنافع، چون در منافع منفعت متکثر میشه به زمان. عقود اسباب ناقله رقبات و اعیان تملیک موقت درش تصویر نشده، نه در قانون مدنی این آمده، نه در عقلا این تصویر هست نسبت به رقبه، نه در فقه آمده. ما یک بیعی که خود انشاء مالکیش موقت باشه نداریم، یک صلحی که انشاء مالکیش محدود باشه به زمان یا زمانی نداریم. وقف هم همچنین، وقف هم از عقود ناقله است دیگه. چرا یه مطلب دیگه هست که کسی که بیع بکنه بعد از مدتی بره اونو باز بخره از او، اینجا تملیک ملکیت موقت شد ولی تملیک موقت نشد، ملکیت بقا پیدا نکرد، مستمر نشد. این عدم بقا ملکیت، نه اینکه تملیک موقت بود، تملیک دادن زمان بود مطلقا. خیلی خب، حالا این آقا نمیخواد این نگه داره، میخواد منتقلش کنه به دیگری، مثل جایی که میخواد تلفش کنه، اصلا از بین ملکیت صاحب انتفاع موضوع میشه. این دو مرتبه که از او بخره و همچنین جایی که حق فسخ میذاره، فسخ میکنه، ملکیت مشتری موقت میشه، ولی این ملکیت به معنای تملیک موقت نیست، به معنای این نیست که تملیک موقت شده، بلکه یک سبب ناقلی دیگری آمد منتقل کرد باز این رو از اون ناقل به ناقل اول، برگشت به ناقل اول، حالا یا به فسخ یا به عقد جدید یا به هر سببی از اسباب دیگری. پس بنابراین ما در باب انشاء، در باب تملیکات انشائی مالکی نسبت به رقبه تملیک موقت نداریم، تملیک موقت رقبه معنی نداره، مگر الا به اینکه یا رقبه متعدد باشه، اگر رقبه این زمان غیر از رقبه اون زمان دیگه شد برای تملیک موقت خواهد تصور داره، ولی چون نیست و معنای تملیک هم زمام این امر و این مملوک را واگذار کردن به دیگری است، زمام را اگر واگذار کردی نسبت به رقبه دیگه معنی نداره این رقبه در اختیار تو باشه و حقی درش داشته باشه بعد از 10 سال یا بعد از 10 روز یا بعد از 1 ماه، این دیگه خلف دادن زمام، پس زمامش ندادی، مثل اجاره میمونه که در باب اجاره شما زمام خود ما رقبه رو در اختیار داری، منافعش رو به اندازه 10 سال 10 روز 10 سال 10 ماه یا انتفاع را دادی به اون دیگری در اختیار دیگری گذاشتی. پس تملیک و هر عقدی، هر تملیک مالکی من جمله که وقف هم از جمله اونهاست، چون گفتیم وقف درش نقل مالکیت موقف هست قهرن، حالا چه ادخال در ملکیت موقف نره باشه یا تحریر باشه یا فکر، این قبیل تم نه تم حبس تملیک عین نیست، فقط حبس منفع عین است و دادن منفع اونجا باقی است بر ملک مالک خودش. پس بنابراین نمیشه، ولذا برمیگرده به ارث خود اون ورثه اون واقف حابس، نمیشه قابل جمع نیست این دوتا با هم که هم تملیک شده و نقل شده، تملیک مالکی شده انشائی شده، رقبه عین موقوفه از ملکش بیرون آورده ایره و مثلا داخل در ملک موقوفون علیهم کرده، و هم مادامه بستانن این کار کرده، مادامه این باغ باقه این کار کرده، یعنی موقت، این عین بیع موقته. اگر بیع موقت رو تصویر کردیم این هم قابل تصویره، و چون اونجا قابل تصویر نیست اینجا هم قهرن قابل تصویر نیست. این خلف اون مفهومیست که مفهوم نقل ملکیت مالکی است، نقل ملکیت مالکی دادن زمام اون هم به دست دیگری، و رقبه یه زمام بیشتر نداره، رقبه 10 تا زمام نداره، در هر زمانی یه زمام داره که بگیم 5 تاشو میدیم بقیهش باقی مونه دست مالک، یک زمامه. چرا؟ منافع چون متکثرن به زمان، هر منفعتی یه ماله، یک زمام قهرن یه ملکیت مستقلی داره، اونجا تصویر میشه که 5 تاشو بده بقیهش باقی مونه برای خودش. اما خود رقبه دیگه زمام های مختلفی نداره، یه زمام داره. و تملیک مالک یعنی واگذاری این زمام، این سلطنت به دیگری. اگر واگذار کرد دیگه معنی نداره بگیم این هنوز مالکه، از 2 روز بعد مالکه، از 3 روز بعد مالکه، اون معنیش اینه پس زمام رو در اختیار دیگری نگذاشت. این نکته فرق بین ملکیت شرعیه و تشریعیه مقید است، او میشه مقید بشه، و بین تملیک مالکی است که این قابل تقید به زمان و محدودیت به زمان در تملیک رقبات و اعیان نیست. پس ملکیت محدده به این معنا در اینجا ما تصور نمی کنیم. این حرفی رو که مرحوم ها شیخ زدن و شاید مقصود مرحوم میرزا همین باشه، حرف اولیشون، این قابل فهم ما نیست که اینجا بتونه کسی تملیک کنه عنوان را، وقف کنه عنوان را، و وقف عنوان برگشت به تملیک معنون داشته باشه، ولی مادامه اون عنوان موجوده، یعنی قید امر زمانی قید بشه، و این اگر درست شد خود زمانم میشه قید بشه، ولی درست نیست، میشه کسی تملیک کنه مقیدن به یک زمان، تملیک معنون کنه که اون زمان گذشت برگرده در ملک مملکه اولش، مالک اولش. این نه در باب بیع و سایر عقود ناقله معقوله، و نه در باب عقلائیت داره، و نه در باب وقف، که وقف هم در حقیقتی که از اسباب ناقل است. بله؟ حفظش کنه، همین عرض کردم دیگه که این منافات داره، این همون اگر بخواد حفظ نکنه معنیش این حق او رو داره از بین میبره، چون اون از حالا اون ملکیت زمان بعد رو داره، حفظ نکنه که ملک او رو تفوید کرده، حفظ بکنه خب این چه زمام دادنه به دیگری است، این معناش اینه که منافعش در این مدت در اختیار دیگری گذاشت، نه اینکه خود عین را زمامش به دیگری داد. پس بنابراین این قابل قبول نیست، این نحو از تملیک. همچنانی که و بهترین شاهدش هم همینه که ما ایشون چه خصوصیتی داره بابا وقف، اگر این معقول شد ایشون در بقیه عقود ناقلن بازی رو بگن در رقبه، اونجا بگن 2 شکل تصویر داره، یکی بیع دائم، یکی بیع موقت، و اینکه کسی از این بزرگان در همون جاها قبول نکردن که بشه چیزی رو ما به نحو موقت بفروشیم، به این معنا که تملیک مدت دار باشه برای رقبه، رقبه رو تملیک کرده برای این مدت نه بیشتر، و ما بقیش از اول در ملک مالک خودشه. این رایج احدی لم یتفوه به، حتی قوانین وضعی هم این رو به این شکل تصویر نکردن و نمیکنن. پس اگر ما قبول کردیم که وقف مانند اونهاست، یعنی یک عقد ناقله یا معامله ناقله ایست، بالاخره ملکیت رو از مواقف که سلب میکنه، حالا داخل در ملک دیگری بکنه یا نکنه، تحریر باشه فک باشه، این مقدار هست، اینم قهرن مثل اونه، این زمام رو قطع کرد، اگه قطع کرد زمام دیگه زمامی در کار نیست، چون این یه زمام بیشتر نبود قطع شد، پس انشاء وقف هم از این نظر مانند سایر علوم. اینی که مرحوم شیخ میفرماین اینجا تصویر نداره لا یعقل، خب این بیان میشه بیان فنی صحیحی که این تملیک موقت در اینجا تصویر نداره. بهرن میمونه اون اشکال سومی رو که ایشون کردن مرحوم ها شیخ، مطلب دومی مرحوم ها شیخ این بود که ما در اینجا برش کردونیم به شرط. تملیک مطلقه ولی شرط رجوع به نحو شرط نتیجه یا به نحو شرط فعل، شرط حق فسخ بتونه رجوع کنه برگردونه این را به این برگرد. بازم نقله مثل نقل ملک زمام خودش را آزاد میکنه ولی بالاخره آزاد کرده. مهم نیست اونچه که مشکله، اونچه که قوام این نکته است همون اینکه زمام را از بین برد، زمامی را که داشت این زمام را یا از بین میبره یا نمیبره، یه زمام بیشتر نیست. اگر از بین برد رفت دیگه از بین، اگر آزادش کرد آزادش، اگر نکرد پس رقبه رو کاری نکرده، منفعت رو آزاد کرده. مطلب سوم این بود که بگیم در اینجا بابش باب تملیک، تملیک موقت نیست، تملیک مرسل، امر دفعی است، قابل توقیت و تحدید به زمان نیست یا زمانی، ولی شرط میکنه ضمن وقف، شرط میکنه که اذا خراب البستان، این باغ از باقیت افتاد، این یرجع للمالک، یا شرط میکنه که مالک واقف بتونه این رو ارجاع بده، حق فسخ مثلا داشته باشه. به این طرف فرض کن تصریح کنه، بحث ثبوتیه در اینجا، بحث اثباتی نیست، حرف معاشق بحث اثباتی نکرده، ثبوتا میگه این معقوله به این شکل برگرده. این وجه دومی است که ایشون بیان میکنن در معقولیت این که یبطل البيع یبطل الوقف به زوال العنوان، مطلب مرحوم صاحب جواهر، که البته این مطلب اولا محل بحث باید قرار بگیره که آیا در وقف با خصوصیت تعبید و حبسی که در باب اوقاف هست آیا معقول است، ممکن است شرط خیار و شرط رجوع یا شرط رجوع منافات داره با مقتضای وقف، چون وقت در مفهومش اخذ شده، یک نوع انقطاع این شیء و محبوس موندنش و راکد موندنش و عدم انتقالش. وقت شرط خیار رو برگشت به واقف، مثلا کسی بگه این خلاف مقتضای عقد وقف، انشاء وقف، پس شرط خیار یا فضلا از شرط نتیجه رجوع این صحیح خلاف تعبیدی است که در عقد وقف هست. این یه مسئله که دیگه این جای دیگه باز بحث بشه. مسئله دومی که را فرض کنیم این کان صحیح هم، این صحیح هم باشه، این مسئله موجب بطلان وقف نیست. این به این معنا که یکیش که اصلا موجب بطلان نیست که شرط فعل باشه، اونجا شرط حق فسخه. خب شرط حق فسخ که موجب تا فسخ نکرده که باطل نشده، وقف باقی است. اونیش که به نحو شرط نتیجه است فرضاً بگیم صحیح باشه، این یه مطلب دیگری است خارج از بحث صاحب جواهر، چون صاحب جواهر میخواد قائل به بطلان وقف بشه خود به خود، نه اینکه ما با یک شرطی بگیریم که اگر این شرط نبود وقف باقی بود. این مربوط به مسئله انحلال وقف به سببی از اسباب حل الوقف، از حق خیار مثلا خیار فسخ یا شرطی که شده در ضمن به شرط این را حل کرده به نحو شرط نتیجه، این اگرم بشه و از نظر شرعی اشکال دیگری مبتلا به اشکال دیگری نباشه نفوذ این چنین شرطی، این خارج از بحث صاحب جواهر اصلا. ایشون میخواد بگه در این جایی که عنوان معینی تحت وقف قرار گرفته، گفته وقفت البستان، با زوال اون عنوان یبطل الوقف به انتفاع موضوعه، تعبیر ایشون اینه، نص عبارت صاحب جواهر، به انتفاع موضوعه، موضوع وقف از بین میره. ابطال وقف به شرط این که انتفاع موضوع نیست، این بحث دیگری است، این یک انتفاع دیگری است للوقف به سبب آخر، نه به انتفاع موضوع، موضوعش هست که معنون باشه، ولی چون حق فسخ داشته یا شرطی کرده به یک ناقل دیگری، این مثل جاییست که کسی شرط کنه در بیع که این حق فسخ داشته باشه یا خود به خود برگرده اگر فلان چیز شد، این خود به خود برگشتنش به معنای بطلان بیع نیست، به معنای تحقق یک ناقل نقل دیگری است به ناقل آخر، که این ناقل آخر یا خیار فسخه یا فسخ معامله است یا اقاله است یا فسخه یا شرطه، خود رجوع به شرط هم، شرط هم یکی از اسباب ناقله است، مثل شرط تملک، شرط اینکه تو مالک بشی چیزی رو، شرط هم عقدی است در حقیقت به معنای التزامی است که این التزام هست که از اسباب ناقله است مثل عقود. این که مقصود صاحب جواهر نیست، مقصود صاحب جواهر اینه که در اینجا یبطل الوقف لانتفاء موضوعه، نه یبطل الوقف لوجود ناقل آخر، نقل به عقد آخر یا به شرط فی ضمن عقد یا به اقالتن یا به فسخ، مثلا حق فسخ و امثال اینها. بنابراین این مطلب، مطلب این هم اگر درست باشه و اشکالی از نظر صحت این چنین شروطی در انشاء وقف در وقوفات و اوقاف نباشه، اگر قابل قبول بشه، تازه این یه مسئله دیگری است که اجنبی است از بحث صاحب جواهر. نه، معناش اینه این شرط به وسیله این شرط برگشت داده شد. شرط خودش التزامون از قبیل سایر شرایط نه. شرط نتیجه میکنه که عقد میکنه و در این عقد شرط میکنه که زن مثلا وکیلش باشه در طلاق. خب این شرط مثل توکیله، یه دفعه تو عقد وکالت را انشاء میکنه، یه دفعه این وکالت را در ضمن شرط انشاء میکنه. شرط هم خودش التزامه و عقدون به این معنا فی قوت عقد. این مسئله دیگری شد، نه اینکه اون خود به خود موضوع اون چه منتفی شد، بلکه شرط خودش ناقل من نواقل. این مثل فروختن دو مرتبه است، برگردونه به خودش به یک بیع دیگری. این معنیش اینه که بیع اول انتفا، انتفا موضوع اینجوری نیست. پس بنابراین این مطلب، مطلب اجنبی عن ما یقوله صاحب الجواهر و یریده. پس مطلب صاحب جواهر درست نیست که بگیم خود چون اون وقت خورده به اون عنوان، حالا عنوان از بین رفت، موضوع وقف از بین میره. این معنا، معنا این مطلب همون احتمال مرحوم میرزا یا مطلب اول به یکی از اون دو مطلب اول و دوم باعث برگرده که اون هم گفتیم مطلب صحیحی نخواهد بود. یه مطلب دیگه در اینجا ممکنه گفته بشه که خب حالا شما چگونه، چرا ابا دارید از این که توقیف و تملیک این عین، تملیک وقفی محدود و یه اشکال نقضی کسی اینجا بکنه که همچنانی که ما در باب وقف موقت بودن وقف را به لحاظ مالک و موقوف علیه تصویر داریم، در وقف منقطع، منقطع از حیث موقوف علیه، جایی که موقوف ذریه مثلا منقطع بشه، اینجا این چیزی که وقف ذری بود دیگه مثلا وقف باطل میشه بعد از انقطاع ذریه، چون وقف بر ذریه مونده، ذریه بوده، ذریه دیگه در کار نیست تا ابد. اینجا میشه وقف منقطع از نظر ذریه، یه وقف منقطع از نظر عین موقوفه. ما تصویر کنیم کسی بگه اگر هر آینه وقف عین موقوفش، عین موقوفش عنوان مخصوصی شد، مثل عنوان بستان، این عنوان وقتی منتفی بشه از بین بره، پس این وقف منقطع میشه از نظر موقوف علی، از نظر عین موقوفه منقطع میشه، چون وقف معلق بوده بر این عنوان، متعلق شده به این عنوان و این عنوان دیگه حالا موضوع نداره. پس ما یک وقف منقطع من حیث الموقوف علیه داریم، یک وقف منقطع من حیث الموقوف داریم، همچون که اون قابل تصویره، این هم اینجا قابل تصویر باشه. خب این مطلب جوابش روشنه که وقف منقطع من حیث الموقوف علیه، چون اگر اونجا قائل به بطلان شدیم و اینکه انقطاع موجب بطلان وقف میشه، نکتهش اینه که اونجا بقای ملکیت و تملیک تصور نداره، چون فرض بر اینه که اگر اون عنوانی که مالکه یک عنوان و جهت و شخصیت حقوقی است، او که انقطاع درش تصویر نداره، مصداق هم نداره، اون عنوان هستش، اون عنوان مالکه، پس بطلان انقطاعی درش نیست. این قهرن جایی تصویر داره که موقوف علیه و مملک، مملوک له، مملوک له، مملک له، اون ذریه به نحو اشخاص خارجی باشه، نه به اون عنوانی که اون عنوان قابل بقائه، گرچه مصداق نداشته باشه. جایی که فقرا مثلا تملیک بشه، عنوان فقرا، فقیر هم نباشه، باز اون عنوان مالکه، چون شخصیت حقوقی مالکه. این که نیست، اگه اون باشه که وجهی برای انقطاع نیست. اگر شخصی باشه، طرف اضافه ملکیت و تملیک شخص بوده، شخص وقتی از بین بره کسی دیگه نمونه از اشخاص ذریه تا ابد، اینجا بقای وقف مثلا بگیم معقول نیست، چون وقف درش تملیکه، تملیک هم بدون مالک یا حقیقی یا حقوقی طرف مالکیت تصور نداره. پس قهرن یبطل و ینقطع. به خلاف در اینجا، در اینجا در حقیقت ملکیت به لحاظ موقوف تملیک و ملکیت اضافه شده به عین موقوفه. عین موقوفه قبلا هم گفتیم، عین موقوفه معروض ملکیت اعیان خارجی است، یا به ماهی اموال یا حتی اوسع از این، مالم نباشه، از مالیت هم باشه، فقط عین وجود خارجی داشته باشه، یکفی در این که معروض ملکیته. اگر منتفی بشه، تلف بشه این عین، دیگه عینی نباشه در خارج، بله اونجا ینتفی الوقف و ینقطع من حیث الموقف. اما تا وقتی که اون عین باشه، فضلا اونجایی که مالم باشه، شاید مالش هم بیشتر باشه قیمتش، ولی اون عنوان عوض شده، عنوان بستانی از بین رفته، اینجا موجب عدم تعقل بقاء ملکیت نیست، اینکه قائل به انقطاع بشه. پس علت قول به انقطاع در باب انتفاع ذریه عدم تعقل بقاء ملکیت اشخاص حقیقی است، چون ملکیت بدون مالک تصور نداره، اضافه است که طرف میخواد، اما در اینجا تصور داره بقا، وجهی برای انقطاع نیست. این مال به ما هو مالون یا به ما هو عینون فی الخارج ملک بود، حالا هم عین هستش، بلکه مالم هست، مجرد اینکه صفت بستانیت رفته، صفت داریتش رفته باشه. پس بنابراین این مطلب هم باز مطلب قیاس مع الفارقی است. پس این نمیشه به وقف منقطع در جایی که ذریه از بین بره قیاس کرد. به این ترتیب حق میشه با مرحوم صاحب مرحوم شیخ، نه صاحب جواهر، که در باب وقف، چه متعلق وقف عنوان باشه چه معنون باشه، عنوان چه مشیر باشه چه مشیر نباشه، از نظر مثلا ظاهر لفظ انشاء وقف، چه اون عنوان مقوم و صورت نوعیه اون شیء باشه چه نباشه، هیچ کدوم از اینها مؤثر نیست در اینکه وقف به تبدل بعد از تحقق انشاء و تمامیتش، به تبدل اون عنوان و از بین رفتنش وقف یبطل، چون حقیقت وقف یا تملیک یا تحریر رقبه است، فک ملک رقبه است، و این خصوصیتی است که به اون عین خارجیه میخوره و این قابل از بین رفتن نیست، مگر جایی که دیگه اون شیئی که قابل ملکیت باشه و بقا ملکیت باشه نه در بین نباشه، مورد تلف، اگر تلف شد برای موضوع وقت دیگه منتفی میشه، فینتفی. ولی مادامی که موضوع ملکیت و مالکیت باقی است، این وقت همچنان باقی است، گرچه اون عناوین هم عناوینی باشن که از بین رفتن. این بحثی که در رابطه با این میشه که امروز روز چهارشنبه هم بود، ما می‌خواستیم یه روایتی هم بخونیم، حالا فقط روایته رو می‌خونیم، یه وقتی نموند. روایت محمد بن مسلم و غیره عن الباقر علیه السلام در خصال قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن خیار العباد فقال صلی الله علیه و آله وسلم الذين، اینجا چند خصلت برای اونها بیان میکنه امام، پنج خصلت زاه، الذين اذا احسنوا استبشروا، کار خوبی را کردن خوشحال میشن، چون کار خیر کردن، عبادتی هر وقت یاد میارن از کاری که انجام دادن، کار خیر، خوشحالی و مسرت دارن. اذا اساءوا استغفروا، اگر اساءی کردن و گناهی کردن استغفار میکنن. و اذا اعطوا شکروا، اگر چیزی رو کسی بهشون پرداخت کرد، خدمتی بهشون شد، شکرگزارن، که شکر منعم خودش هم یکی از احکام عقل عملی هم هست. اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلاو صبرو، اگر مبتلا شدن به خداوند، اونها مبتلا کرد به چی، دنیا به بلیه‌ای در برشون آمد، صبر میکنن، صبر هم از صفات متقین و خیار العباد. و اذا غضبو غفرو، جایی هم که عصبانی میشن، غضب میکنن، زود حل میورزند و غفران، معاقبه نمیکنن و انتقام نمیگیرن. Thank you.